بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أول حكم كزكاة داش پرداخت زکات واجبه. این در آیه اول خوندیم، اقام الصلاة و آت الزکات. دوم حکمی که در کتاب زکات بحث می شود اون این است که جنس کردن ذهب و فضه حرامه. تعبیر ما این حرمت اکتناز العمله. عمله در لغت عرب به پول میگن، شما بگید پول، اونها میگن العمله. اکتناز گنج کردن، گنج زدن قبل اخراج زکاتی ها. البته این قبل اخراج زکات ها یک احتمال است، سه احتمال دیگر هم هست. قبلا یک کلمه را عرض کردم، دو تا مسئله داریم، یک مسئله احتکار داریم، یک مسئله کنز داریم. آقایان اینها را به هم مخلوط نکنند. کنز مال ذهب و فضه است، مال عمله است، اما احتکار نخه گندم و چو و همه چیز را میگیرد. بنابراین بحث ما در اینجا در احتکار نیست، در کنز. آیه ای که ما داریم قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. در این آیه ما سه تا حکم داریم. یک، اون این است که بسیاری از علماء یهود و نصارا مال مردم را از روی باطل میخورند. این یک. دو، همین احبار و رهبان جلو مردم را میگیرند تا وارد اسلام نشوند. این دو. سومی دیگه ربط به احبار و رهبان ندارد، هم موسوی را میگیرد، هم عیسوی را میگیرد، هم مسلمان را میگیرد. والذین یکنزون الذهب والفضه. آفرین بر این پیغمبر امی عربی مکتب نرفته و درس نخونده. در این آیه کوتاه سه مطلب را بیان میکند، دو تاش راجع به علماء یهود و نصاراست، سومی دیگه ارتباطی به آنها ندارد، همه انسانها را فرا میگیرد. آیه را بخوانیم. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان. یک، لیأکلون اموال الناس بالباطل. یک. دو، ویصدون عن سبیل الله. این دو. والذین، نمیگد الذین آقای زبانی، اگر بگد الذین مربوط میشود به احبار یهود، مرد میگه والذین، یهودی باشد، مسیحی باشد، مسلمان باشد، یک نزول الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله. بنابراین در این آیه مبارکه سه تا مطلب داریم. اولین مطلب، قرآن میگد ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، معلوم میشود همشون نیستن، کثیرن. و این دلالت بر عدالت قرآن میکند، میگد کثیرن. عرب ها میگن الموضوعیه، بگو یعنی واقع گرایی. ماها در فارسی میگیم واقع گرایی، عرب ها میگن الموضوعیه. خیلی قرآن در اینجا واقع گراست. کثیرن من الاحبار و الرهبان، معلوم می شود در میان احبار و رهبان انسانهای با تقوای هم بوده که عامل اندکار نبودن. ان کثیرن من الاحبار. احبار جمع هبره، هب آدم یهودی را میگن هب. رهبانم جمع راهبه، در واقع راهب فعلا همین ارکلن مبلغان مسیحی. لغت رو معنا میکنم لیأکلونه. عزیزی آمده بود از لیأکلونه سوال میکرد. لیأکلونه اموال الناس، همه انبار که نمیشه بد خورد، فرش مردم را میگیرد اکه معنا نداره، زمین مردم را میگیرد معنا نداره، این کنایه است. لیأکلونه لیستولونه، کنایه از استیلائه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکله در اینجاها معنی واقعی ندارد بلکه معنی کنایی دارد، یعنی استیلا. لیأکلون اموال الناس بالباطل. باطل یعنی چه؟ چند تا احتمال است. اولا ربا می گرفتن، ربا، این معنا ظاهرا بعیده. دوم رشوه می گرفتن، حلال را حرام می کردن، حرام را حلال، و غالبا علماء یهود کارش این بوده. اون کسی از کنم اگر یک آدم مثلا خیلی شریفی زنا می کرد قانون را می پیچندن، اما اگر یک از کنم زن یا مرد از کنم ناچیزی گناه می کرد قانون را اجرا می کردن. بالباطل یعنی رشوه، رشوه گرفتن، قانون را پیچندن به نفع طرف. من فکر میکنم معنی باطل در اینجا همه دومی بهتره. اما علماء مسیحی چطور؟ اونها نه، قانون نمی پیچندن، برگه های مغفرت دارن. الانم در کلیساها هست، اگر کسی گناهی کرد یه برگی را میخرد گناهش آمرزده میشود، میگن اوراق المغفره. فارسی چه میگن؟ اصطلاح فارسی هم در این کلیساها هست، عربی میگن اوراق المغفره. بنابراین کار یهود غیر از کار مسیحیته. یهود قانون را میپیچون. جناب مسلم یه حدیثی از پیغمبر اکرم نقل میکند، من متن حدیث را میخونم با کم و زیادش. میفرماید که فاذا سرق الوضیع منهم اجروا علیه الحد، اگر یه آدم پایینی از کنم دزدی میکرد اجروا علیه الحد، و اذا سرق الرفیع منهم رفعوا عنه الحد، این مال احبار. اما جناب ارشدم رهبان نه، این کار را نداشتن. ارشدم اینها اوراق مغفرت بالباطل همینه. و یسدون عن سبیل الله، یسدون عن سبیل الله ظاهرا مراد مانع هستند که مردم به اسلام گرایش پیدا کنند. همون جمعیتی که قبلا میگفتن که انقریبن در میان ملت عرب یک پیغمبری ظاهر می شود از کنم بت پرستی را می شکند، همانها برگشتند به گونه دیگر. قرآن می فرماید علماء یهود پیغمبر را می شناسند مثل که بچه های خود را می شناسند. آیه را بخوان. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همین ها و یسدون عن سبیل الله. مراد از سبیل الله در اینجا اسلامه. بگفتن نه، این پیغمبر اون پیغمبر نیست، اونی که مثلا تورات انجیل ازش خبر داده این نیست. پس لغت ها را معنا کردیم. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا، عرض کردیم دلالت بر واقع گرایی قرآن. ملل احبار و رهبان، احبار جمع هبر دانشمند یهودی، رهبانم جمع راهب کشیش. لیأکلون لیستولن اموال الناس بالباطل، ارکدن باطل یهود غیر از باطل احبار. و یسدون عن سبیل الله، گفتن اونی که تورات انجیل گفته این پیغمبر نیست، پیغمبر دیگر است. دو تا حکم تمام شد. والذین، اینجا واو آورد، در اینجا واو آورد که این دیگه ربطی به احبار یهود نداره، مال همه مسلمان هاست. در زمان عثمان قوا بود. خدا میداند که در زمان عثمان صحابه پیغمبر چقدر دارای ذهب و فضه بودن. خیلی عبدالرحمن بن عوف وقتی که مرد ترکه او را آوردن قسمت کنن، طلاها را با تبر می شکستن، با تبر، انقدر طلا در خانه‌اش جمع شده بود. در زمان عثمان که خواستن قرآن را دو مرتبه بنویسن که در واقع لهجه واحد باشد، عثمان میگفت این واو در اینجا بردارید. چرا؟ خودش را من کار ندارم، یارانش همشون یک نزون الذهب و الفضه بودن، که در واقع واو را بردارن این بشه و صفت احبار یهود. اینه که نقل میکند جناب سیوطی در الاتقان، اتقان را بگیرید، سوره مبارکه عرض کردم خدمتون که توبه را مطالعه کنید، میگه در آن مدرسی که قرآن را می نوشتن برای توحید لهجه و الا قرآن زمان پیغمبر اکرم جمع شده، اما چون لهجه های مختلفی پیدا کرد برای اینکه لهجه واحد قرشی باشد، نشستند و قرآن را نوشتن. چند نسخه از قرآن به اینجا که رسیدن، عثمان میگه واو در اینجا نیست، این الذین صفت احبار یهوده، اما اگر مسلمان گنج کند مانعی نداره. این به خاطر اصحابشه. عبی بن کعب گفت لتلحقن، آقای شارودی شماره یک، گفت لتلحقن این واو را میکسمونید و الا ابا سیفی علا آت قیف المسجد. عبی بن کعب گفت حتما باید این واو را بنویسی و الا شمشیرم را میکشم در المسجد. ناچار شدن واو را چسبندن. بله، عبی بن کعب چه میگیشون؟ ابوذر؟ نه، عبی بن کعب، ابوذر داستان دیگری دارد، مخلوط نکن. حضرت، ممکنه ابوذر هم داستان دیگری داشته باشد، اینی که من میگم از اتقان است و صحیح. ابوذر هم یه داستان مفصلی دارد که هیچ، میخوادم در آینده. آقا چون مطالعه نکرده ابزار نظر نکنید، منافات ندارد هم ابوذر بگد و هم جناب عبی بن کعب. این عبارت را خوندم لتلحقن این واو را و الا اضع سیفی على آت قیف المسجد، ناچار شدن واو را آوردن. و لذین یکنزون الذهب، خب چرا به طلا میگن ذهب؟ ذهب یذهب، میاد و میره، ذهب یذهب یک هده میره، هر که آمد امارتی نو ساخت، رفت منزل به دیگری پرداز، ذهبه امروز میاد و فردا میرد و ای در حال جریان. چرا به نقره میگن فزه؟ آقای طباطبایی، فزه به معنای شکستنه. فضل یفضه میگن فضل خاتم، انگشتر انسان شکست، کنایه از مرد، چون شکسته میشود ارز کنم فزه. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، باید بگه ولا ينفقونهما. چرا مفرد آورده؟ این قاعده عربی است. در قاعده عربی هست که گاهی از اوقات مرجع دوتاست و ضمیر مفرد. سوره جمعه را بخونید، و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، و دیگر انفضوا الیهما. این قانون عربی است که اگر مرجع مثنا شد، گاهی ضمیر را مفرد برمی‌گردانند. آیه دیگر عرض کردم من یک تصب، آیه دیگر من بخورم که مثل همین هست. ثم یرمی بهی الان پیدا میکنم آیه را. یرمی بهی ثم یرمی بهی حالا در مت آقایان پیدا کنید. ثم یرمی بهی مرجم ارز کنم مسناست، اما زمیر مفرد بر میگذر. این قاعده هست، مانع نداره. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقونها، به هر دو بر میگردد. فی سبیل الله، این سبیل الله را معنا کنید. در سبیل الله سه تا احتمال. اول زکاتش را نمیدهند. از روایات استفاده می شود که مراد همین زکاتش را نمیدهند. کلاغ و نقره را از کنم کنج می کنند، اما زکات آن را نمی پردازند. ولا ینفقونها فی سبیل الله، در راه خدا انفاق نمی کنند، یعنی زکاتش را نمیدهند. آقا جان، آقا سید، اگر آمدیم زکاتش را داد دیگه اشکالی در از گنج. البته در اینجا عرض کردم آقای نجف آبادی این قوتی دارد که جوابش خواهم گفت. ظاهر آیه این است که اگر کسی کلاب و نقره را گنج کرد اما حد نصاب رسید زکاتش را داد، اشکالی نداره. روایات هم میگد کل مال عده زکاته فلیس بکنزه. این یک احتمال، ظاهراً این احتمال بعید نیست. احتمال دوم مراد از سبیل الله جهاده. قرینش هم این است که این آیه در سال نهم نازل شده که پیغمبر اکرم میخواست برود به جنگ تبوک. 100 فرسخ 600 کیلومتر در آن زمان با شتر برند و برگردند احتیاج به یک کمک مالی داشت. اما گروهی از صحابه بودن ذهب و فضه را در خانه های خود گنج کردن، یک ریال هم به پیغمبر اکرم ندادن. بنابراین بگیم فی سبیل الله جهاده. احتمال سوم هست، بفرمایید کل امر مشروع یتقرب به الله سبحانه سبیل الله. بنابراین معانی فرق کرد. در اولی دائره مزیبه، فقط زکاتش را بدهد اشکالی نداره. اما در دومی دائره کمی وسیع‌تر، فی سبیل الله یعنی چهار. سومی که هیچ، از کنم کل امر مشروع یتقرب الالله. خب گفتیم آقای نجف آبادی اشکالی دارد اینجا، من اشکالش را میگم شما جواب. میگد آقا چون فرض کنید یک آدم میلیاردر سکه ها را جمع کرده است، زکاتش را داد، اما جامعه فعلا لنگه، تمام عمله ها را در خانه خود جمع کرده ولو زکاتش داده، اما وقتی سرمایه دست یک نفر دو نفر شد جامعه دستش بیکاره، چه کند؟ چطور اسلام را تجویز میکنند؟ این سؤالشونه. کسانی که میگن مراد از فی سبیل الله زکاتش بدهد، خب بعد اگر کمی باشد زکاتش بدهد، اما اگر خیلی کثیری هست، چند نفر هستند، لرد آدم هایی هستند، سلطان سکه جمع کردند و در اختیار گرفتند و دست مردم خالیه، در اینجا بگیم آقا من زکاتش را دادم، بگیم بله، اون عنوان ثانوی پیدا میکنند. مسئله را گاهی از طریق عنوان اولی آیه همینه، اگر زکاتش را دادی هیچ، و اما اگر نه مسئله یک نوع بحران ایجاد کرد. بحران ایجاد کرد، سرمایه دست چند نفر یهودی و یهودی صفت، بازار دست مردم خالیه، عنوان ثانوی پیدا میکند که اینجا هم گنج حرامه. بنابراین این اشکالی که گاهی میکنند آقا دادن زکات کافی نیست، ممکنه زکات را بدهد اما هنوز بحران باشه، دیگه گاهی مسئله را از طریق عنوان اولی مطالعه میکنی، گاهی از طریق عنوان ثانوی. هم سؤالشون را گفتیم، هم جوابش را گفتیم، چون این سؤال و جواب در میان طلاب سابقا بوده. ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم. عجب بشارت در خیر میگن، این شره. فبشرهم به عذاب علیم، بشارت در خیر میگن به عذاب علیم. این در عرب هست، در ما هم هست، میگن فلانی را با فلک پذیرایی کردیم. معلم میگه فلانی را با فلک پذیرایی کردیم، در واقع یک نوع طعنه زدن به طرفه. فبشرهم به عذاب علیم، اینها بلاغته، اینها بلاغت کلامه. فبشرهم به عذاب علیم، از کنم خلافرانی را، از کنم خدمت که با چند سال حبس پذیرایی کردیم. اینها در اصطلاح است. بنابراین آیه را تمام کردیم. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، معنا کردیم یا رشوه و یا اینکه عرض کردیم که ربا. و یصدون عن سبیل الله مانع، و الذین شاهد فقه ما اینه، و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم. بقیه کلام فی امره. اولی را من میگم، جوابش را شما بگید. اون این است که کنز در لغت عرب به چیزی میگن که در زیر زمین قائم کنه. کنز همینه. آقایان اگر چیزا نگاه کنه، کنز یک رزا کنزن، جمع مال است در زیر زمین. آشکار باشد کنز به آن نمیگن. اگر مال خودش را بگذارد در یک کمدی، کنز ریز، کنز آن است که در درون زمین باشد. پس بنا علی هذا دیگه الان مسئله مطرانی، هیچ وقت ما اموال خودمان را زیر خاک نمیذاریم، در بانکهای داخلی و خارجی. جواب این چیه؟ تنقیح المنات. بگید تنقیح المنات. البته تنقیح منات غیر از تخریج منات ها، این دو اصطلاح را از هم جدا کنیم. تنقیح منات در اون زمان بانکی نبوده، همه مردم اموال خودشون را زیر زمین قائم میکردن. این در واقع مورده، مورد مخصص نیست، اینا میگن تنقیح المنات. بنابراین فرق نمی کند زیر زمین قائم کند، بالای زمین باشد، یا ببرد عرض کنم خدمت در بانک های داخل و خارج، هر دارا یکسان شامله. یک اینکه جواب ندادی. ثم این آیه شامل ذهب و فضه مسکوکه. الان که اصلا ذهب و فضه مسکوک نداریم، سکه، یعنی سکه دولتی، توجه فرمودی؟ اصلا ما الان سکه به اون معنای دولتی نداریم که سکه دولتی باشد که مردم با اون معامله کنن. چرا سکه داریم، اما سکه در اونجا معامله نمی شود، نشانه ثروته. پس آن را چه کنیم؟ بگیم بله، عمله در زمان پیغمبر اکرم، آقای قدرتی، عمله در زمان پیغمبر اکرم ذهب و فضه مسکوک بود. الان عمله ما اوراق ورقه، همین ورقها جانشین عمله هست. یعنی اون حکمی که داره ذهب و فضه هست، همون حکمم الان اوراق را میگیرد، فرق نمیکنه. تمام اینها را ما میگیم الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت یعنی عرف اینها را میفهمد، نه اینکه بر آیه تحمیل میکنیم، نه بر آیه تحمیل نمیکنیم، زیرا ما میفهمیم ملاک این است که مردم، اونی که مایه عیش مردمه، اونی که مایه زندگی مردمه، یه ادعان را حبس کنن، دست دیگران خالی باشد، فرق نمی کند سکه دولتی باشد که قدیم الایام بود یا الان ریال ها و دلار های حالا باشد که فعلا معامله با اون هست. این سفر را بیارید. عرض کردم خدمتون که صفحه 234 بیارید. بقیت هنا اموران پیدا کردیم صفحه 234. این حکم الاملت الورقیه پیدا کردیم. این حکم الاملت الورقیه حکم الاملت الزهبیت اول فضیه و ذلك لأن الإشارة إلى الأملتين الأخيرتين لأجل أن الآية نزلت في عصر يسود فيها التآمل بها صاد يعني حكمة يسود التآمل بها فإذا صار التآمل بغيرهما يكون حكمه حكمهما. و به عبارت اخرى ان اتخاذ الذهب والفضه موضوعا للحكم لاجل ان التعامل بهما كان رائجا في ذلك الزمان وليس لهما اي موضوعيه خاصه في الحكم. قاعده العام ان الواجب في الامه الذهبيه والفضيه اخراج الزكاه اما تلاوت اما اشکناس خمس دارد و فی الورقیه اخراج خمسها اذا تعلق به الخمس. الثانی ان المراد فی سبیل الله یحتمل درست کنید احد امور ثلاثه. برید حاشیه. الاول یک ما تقدم من ان المراد اداء زکاته. روایات اینجور معنا کرد فی سبیل الله یعنی زکاتش بدهد. اون موقع یک را کنید دو را هم بکند سه تا معنا پیدا کرد. یکی این است که زکاتش بدهد، یکی این است که در راه جهاد سبم کل ما یتقرب به. پس معلوم شد که در دنیا اکتناز برای مسلمانان حرام، اما اگر آمدم زکاتش داد مانعی نیست و اگر زکاتش داد بحرانی پیش آمد اون حکم دیگری است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.